بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد تتمه بحث غیبت غیر بالغ میرسیم به غیبت غیر بالغ غیر ممیز. بحث ممیز دیروز عرض کردیم و نتیجه این شد که بنابر مبنایی که مشهور داشتن گفته بودن غیبت مؤمن حرام است، گفتیم بعید نیست مؤمن بر بالغ ممیز صدق کنه. 10 سالشه 12 سالشه تمییز میده چیزا رو از هم. یصدق علیه المؤمن، مؤمن داره صدق میده، پس غیبت او حرامه. بعد از اون بلی که حرفی زده شد وزیر فوق نبودن، پس این شخص هم اگر غیبت کنه بر این هم غیبت کردن حرام میشه. پسر بچه 10 ساله غیبت دیگران کرد، این کار برو حرامه. حالا اون که شرط تکلیف بلوغ عقله و ایشون بلوغ نداره، اصلا به این که موضوع تکلیف مؤمن نیست. حالا یا ما دونستیم ثابت کنیم که ایشون مؤمنه، نه؟ چون که مؤمنه پس مثلا مکلف هست به تکالیف؟ نه، شرایط عامه تکلیف یکیش بلوغه، همین بلوغ نیومده براش. لذا اگر این غیر بالغ ممیز غیبت کرد، نخواهیم گفت که حرامی از او سر زده است، حرفاش گفته شد. میرسیم به غیر بالغ غیر ممیز. سر بچه ایست که دختر خانومی ایست که هنوز قوت رو زیاد از هم تمییز نمیده. شخص بیاد غیبت این فرد را داشته باشه، یک نظریه این است که مناک حرمت غیبت حد که حرمته و حد که حرمت در همین جا هم صدق میکنه. در مورد غیر بالغ غیر ممیز حرمتشو داری میشکنی و به این جهت کار و فعلی که صادر میشه از شخص غیبت کننده حرام خواهد بود. فعل حرامیست که بخواد غیبت کند غیر ممیز را. نظری دیگر این است که تعریفی که برای غیبت گفتیم بر اینجا صدق نمی‌کنه. در غیبت نهفته بود کشف ما ستره الله، و چیزی خداوند آن را مستور قرار داده است تو بخوای کشفش کنی، هویدا و آشکارش کنی. این معنا در مورد غیر ممیز همچین تطبیقش اول کلامه. بچه بالاخره معمول متعارفش اینه که چیزی مستور نداره، یعنی چیزی که به اصطلاح مخفی باشه بعد شما بخوای پخش کنی. با اون چه میتوان در اینجا عرض کرد شاید این باشه که اگر این کار بزرگترها در مورد صبی غیر ممیز موجب این بشه که اون اذیت بشه، بالاخره ناراحت بشه. درسته غیر ممیزه، اما از این که بیان پشت سرش حرفی بزنن بعد به گوش او برسه ناراحت میشه. اذیت کردن این بچه خلاصه جایز نیست. و البته اگر غیبت کردن از غیر ممیز همراه باشه با حد که حرمت او، حرمت او رو بشکنه، حالا هر صنفی در اون حد و سنی که هستن در شرایطی که هستن یک حرمتی براشون هست، اگر غیبت کردن از او موجب حد که حرمت او بشه، موجب نقص در همو عرض و آبروی دوران بچگی بشه و به طور طبیعی این طفل غیر ممیز اذیت بشه، بالاخره احتیاطش همین یک آدم ترک کنه. راحت مثلا قول به جواز آدم بخواد اینجا بگی محل اشکال خواهد. و در مورد مجنون، غیبت مجنون حکم چیست؟ مجنون تارتن به نحو دائم این شخص مجنونه، اخرى مرتبه ادواریه، دور میزنه، هوا گرم که میشه به هم میریزه بنده خدا تو هوای سرد حالش بهتره، غذایی که میخوره بالاخره تأثیر داره. چه غذایی خوردی مثلا اینجوری شدی باز سر به سرش بذارن بالاخره ناراحت میشه، تا چند روز مثلا هست که دیوانه یه باز بعد خوب میشه. این شخصی که حالا گرفتار جنون ادواریست، غیبت کردن این فرد حکمش چیست؟ اون حالی که خوبه سر عقل هست به اصطلاح، کاری از او سر بزنه، شخصی مطلع بشه، در همون حالی که حالش خوبه است گرفتار به اصطلاح تشویش و نگرانی روحی نیست، این که حکمش هم حکم غیبت شخص عاقل واضح هست. در حالی که خوبه یک عیبی از او دیده میشه و این فرد مطلع میشه، عیبش عیب دینی میگه مثلا یک عملی که با شأن اجتماعی او مثلا تصادم داشته باشه، برخورد داشته باشه، در زمانی که حال او خوب بود این عیب مشاهده شد، بعد در زمانی که این گرفتار جنونه بیاد اون را بگه، خوب در اینجا تنقیصی که داره اتفاق میفته برای فرد مؤمن شد هین العقل حرامی از او سر زده، مرتکب گناه مخفی شده، بعد اینو بیاد در زمانی بگه که الان ایشون دیوانه است. به لحاظ حیث صدور فعل از فاعل تنقیصی است در حق او، یعنی حالا که دیوانه یه حالا دیوانه تخفیف نداره در زمان جنونش، بعد میگه این زمانی هم که عاقل بود این کارا رو میکرد. دقت فرمودید؟ این تنقیصی است در عرض او و باید علی‌القاعده جایز نباشه. عکسش رو ملاحظه کنید، در زمان جنون از او فعلی سر زد و این آقا مطلع شد از فعل او اون جا که مثلا حالا لازمه که دیوانه هست امر ظاهر و خفی علا حد سواس داره، امر خفی در کار اون دیده نمیشه. دقت بوده؟ اون کاراش مثلا کار آشکار و پنهانش بالاخره به یک روال هست به تعبیری، یعنی اون چی نداره، اون فهم نداره که این کار زش که از اون سر میزنه او رو بخواد مخفی نگه داره، آشکاره. خب حالا در اون زمان کاری از او مشاهده کرد ولو به نحوه به تعبیر خودمون علنی و آشکارا. بعد در زمانی که ایشون حال سر جا هست بخواد اون کار رو نقل کنه در پشت سر این شخص، بس و همین هم مورد اذیت و آزار این فرد مجنونیست که الان در حال عرض سر میداره. اینا شاید در صدق غیبت معنای اصطلاحیش این مقدار جای به اصطلاح تردید و شک باشه، اما عنوانی که ایزاء مؤمن حرام است، آبرو ریختن شخص مؤمن حرام است، تشییع فاحشه، فاحشه رو به معنی کل زن معنا کردیم، فخش گناه حرام است، این عناوین بسا در ارتباط با غیبت شخص دیوانه همین عناوین بسا صدق کنه و حرمتش رو به این عناوین مذکوره میتوان ثابت کرد. و بعضی ادعا کرده باشند در اینجا که ادله حرمت غیبت انصراف داره از این مورد، یعنی مجنون رو شامل نمیشه، غیر ممیز رو شامل نمیشه. حالا انصرافش بالاخره باز جای تأمل اول کلام انصراف داره یا نداره، سلم نه انصراف داشته باشه، به لحاظ این ملاکاتی که عرض میکنیم بعید نیست انسان قائل به معنی بشه. امر دیگری که به طور خاص برخی بحث کردن و ما از لابلای مطالب گذشته حکم این صورت هم روشن شد، حالا امروز باز دوباره این رو مورد توجه قرار میدیم، آیا تأثیر مقطاع غیبت شونده، تأثیر غیبت شونده دخیل است در حرمت غیبت؟ به این معنا وقتی یک سوی رو در مورد این شخص ذکر میکنه این آقا متأثر نمیشه، قبلا گفته بودیم ها. چرا متأثر نمیشه؟ یا اینکه خود این آقا آدم پوسکلوفتی است به قول ما، باکش نیست همینجور بارش بگن، یا به خاطری که اون فرد اسمی رو برده از خاطری که اون شخص غیبتی رو کرده ناراحت نشده، بلکه با خودش میگه عجب او آقا اسم ما رو به زبون آورده ولی که بدی رو گفته، اما ایشون متأثر نشده از غیبت. آیا تأثیر غیبت شونده تأثیر داره به حیثی که اگر تأثیر بود غیبت میشه حرام و اگر متأثر نشد غیبت حرام نیست؟ این رو با مراجعه به عبارت بعضی از بزرگان به طور خاص ملاحظه بفرمایید. در کلام جماعتی از اصحاب این شرط ذکر شده، مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ طبرسی، محقق کرکی، مرحوم مجلسی، بر اساس تعریفی که اینها برای غیبت ذکر کردن این تأثر را آوردن و مرحوم شیخ انصاری هم چنین فرموده است: اطلاقاتی که در مورد حرمت غیبت وارد شده است انصراف دارد به کسی که متأثر میشه از غیبت لوسنه اگر بشنود او را. و کم دیگری از بزرگان که پیرامون غیبت بحث کردن، مثل محقق ایروانی، مثل محقق اردکانی در کتاب قنیت الطالب جلد 1 صفحه 148 او تعریفی هم که بزرگان گفتن در بحث‌های گذشته عرض کرده بودیم و در مراجعه داشته باشیم که از کلام اینها استفاده میشه که کراهت داشتن شخص دخالت دارد در حکم حرمت غیبت. به سراغ روایات هم که بریم، بعضی از روایات تصریح به این امر داره، مثل روایت ابی ذر عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی تعریف الغیبه که روایت هم قبلا خونده بودیم. حضرت فرمود: ذکرو که اخاک به ما یکرهو، برادرت رو یاد کنی و اون چه که او کراهت دارد او را، یعنی متأثر میشه، ناراحت میشه، چرا یه حرف پشت سر من گفتی. یا روایت دیگر که مرسله ورام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مرسله ورا در تعریف غیبت چنین آمد: ذکر که اخاک به ما یکره. حالا یکره خونده بشه یکره خونده بشه، حرفش زدی ذکر کردن تو برادرت را به چیزی که یکره، یعنی او این شخص غیبت شونده از او بدش میاد، کراهت داره او را. و البته اونجا انتخاب شد به ما یکره، یعنی به چیزی که مکروهه، و همین رو هم پذیرفتیم. ما الان هم زیر همین مطالبی که گفته میشه دوباره همین حرف رو بازگو خواهیم کرد: ذکر که اخاک به مکروه، خواه او متأثر بشه خواه نشه. دقت فرمودین؟ و حتی گفته شد به این که اگر او احیانا خوشحالم بشه، باز شما نباید چیزی که مکروه، به اصطلاح مکروه یعنی سو هست شرع، اونا رو داریم میگیم ها. دقت فرمودین؟ در فروع و تنبیهات بحث غیبت این را باز دوباره باید حرفشو بزنیم که اون مکروه، اعم از مکروه شرعی یا عرفی، اینها حرف زده بشه. اگر مکروه رو مکروه شرعی دانستیم، اگر معنی اعم هم گرفتی، این موردش به طور خاص مکروه یعنی اون چیزی که سوء از شرعه، عملی که سوء از شرعه هم نداری بگی، ولی که او هم ناراحت نشه. ولو شد یه غلطی کرده، کاری رو انجام داده، شرعاً ممنوع بوده، تو میای میگی اونم بدش نمیاد، خب داری به اصطلاح حرمت این گناه رو داری مشکنی. یک فعل قبیح شرعی که زیاد این حرفشون بزنیم میبینی قبش میریزه. ایش زنا کرد، من دیدم که غلط رو مرتکب شد. حالا میگی مثلا این به یک معنا اینطور فردی که از ذکر گناه ناراحت نمیشه این وضعش خیلی خرابه، این اصلا یک جورایی شده که هم گناه رو گناه نمیدونه. خب حالا این ناراحت نمیشه، اما اون فردی که داره میگه میاد میگه فلانه این کار کرده، اون میشنوه، دیگری میشنوه، بعد میگن که بابا این عادی شده، عادی سازی. دقیقا فرمودین حرمت گناه شکسته بشه به نقلش، به ذکرش در ورای شخص، ولی تو هم نارد نشه. ما میخوام بگیم این حرام. رو این حساب این سو سو چی هست؟ بفرمید که اساسا ذکر کردن شخص را به عیب شرعیه یا عیب عرفیه یا عیب در بدن نقص در مثلا عضو، اینا رو به جهت سعه و زیغش آقایون عباراتی دارن. اوائل هم که وارد بحث غیبت شدیم همین عبارات رو به اصطلاح نقل کردیم، اما انتخابی نداشتیم به تعبیری. الان در فروعات فقهیه تک تک اینها باز مورد توجه قرار میگیره، حرفا گفته میشه. بله، این دو تا روایتی که خونده شد، آدرس روایت اول وصال شیعه جلد 12 صفحه 280 حدیث 9. این روایت رو در تعریف غیبت حرفش رو زدیم. فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه را در ارتباط با این روایت هم عرض شد، مراجعه کنید. روایت دوم هم که به اصطلاح گفتیم مصطلح و رام، آدرس روایت در کشف و ریبه، بله، مجموعه و رام صفحه 126، که شهید ثانی این بحث رو در کشف و ریبه هم آورده، یعنی روایت مرسله رو کشف و ریبه صفحه 11. و لیکن اون چه در نهایت گفته می شود این است که این کراهت داشتن شخص مطلیتی نداره. روایات که اینجوری ذکر کرد به ما یکرهو گفت، این روایت داره بعد از قضا از این که سندای اینها مشکل داره به لحاظ اعتبار سند خیلی نمیشه روی اینا حساب کرد، به ما یکرهو به اعتبار غالبه، کسی رو که عیبی از سر زده پشت سرش بیان عیبش رو نقد کنن، غالبا این فرد چی آقا؟ ناراحت میشه. این اگر به لحاظ غالب شد دخیل در ماهیت غیبت نخواهد بود، لذا اگر غیبتی اتفاق بیفته اکراهی از جانب غیبت شونده هم نباشد، تأثری نداشته باشه، متأثر نشود، باز باید بگیم که هو حرام. و صلی الله علی محمد و آله.